بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفیقی است خدمت حضار محترم، همکاران گرامی و دانشجویان عزیز و میهمانان محترم. پس از برداشتن نخستین گام در وادی سلوک منتها الیه اون موفقیت و سعادت رو دیدم، به دومین نکته در این جهت بپردازیم و بحث دوم رو انشاءالله مطرح کنیم. گفتیم که اولین وادی که باید در مسیر کامیابی طی طریق در اون کرد فکر و تفکر است. زندگی که مشحون و مملو از فکر باشد، دو ویژگی عمده در اون دیده می شود. این دو ویژگی برخواسته از این است که ما آدمیان همیشه گاه بر کارهای انجام نداده تأسف می‌خوریم یا بر کارهای انجام داده. این دو واژه رو به اصطلاح ادیبان عرب حسرت و ندامت می‌گویند. اون چه ما باید انجام می‌دادیم و انجام ندادیم نام اون حسرت است. اون کارهایی که انجام دادیم و تأسف از انجام اون میخوریم ندامت است. حسرت و ندامت زائیده عدم تفکر است. حیات و زندگی که فکورانه باشد در اون ندامت و حسرت به حداقل میرسد و این از دستاوردهای زندگی است که در پناه دولت عقل آدمیان طی طریق در طی حیات میکنند. اما بدون شک از فکر معرفت می جوشد، اما از ذکر گام دوم محبت. به هنگامی که معرفت و محبت با هم قرین می شود، رهبر سالک به مقام شکر خواهد بود که در آینده به آن خواهیم پرداخت. اما می توان گفت که راه رو را سالک ره فکر اوست. فکر کان مستفاد از ذکر اوست. ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. این نکته رو عطار نیشابوری بسیار لطیف مطرح می کند و حقا این پیوند این دو مقوله مبارک است. اما به شیوه معمول گفتار و مباحث ابتداعاً واژه ذکر رو همراه با اون ذکر رو یه تأملی می کنیم. کلمه ذکر یعنی با قرائت ذمه هنگامی که می‌خوانیم و ذکر قرائت می‌شوند به معنای همان تذکر و تذکار است. جنبه یادآوری دارد. ذکریه نام قوه حافظه ما آدمیان است. اما ذکر معنای خاص و مستقلی رو به خود اختصاص می‌دهد. هنگامی که لغویون عرب ذکر رو معنا می‌کنند، چنین بازگو می‌کنند: احضار المعنا فی اللفظ او النفس، حاضر کردن یک معنا بر زبان یا بر دل. نام چنین فرایندی رو ذکر می‌گویند. به بیان دیگر، به گفته عالمان اخلاق باید گفت احضار معنا فی اللسان او الجنان، حاضر کردن معنا بر زبان یا دل با تعبیر دیگر. البته من در حد فقط گذرا، نه اینکه وارد مباحث جدی این بحث باشیم، فقط یه تعریف فلسفی و یه تعریف عرفانی هم از ذکر عرضه می دارم و آنگاه مباحث قرآنی ذکر رو آغاز میکنیم. آنچه بزرگان حکمت و فیلسوفان بزرگ در باب ذکر میگویند چنین است. من عین گفتار صدرالمتالهین شیرازی رو در جلد یک اسفار صفحه 354 ترجمان اون رو بنابر لفظ مترجمان میخوانم. تذکر یادآوری آن چیزی است که از قوه عاقل زائل شده است و بالجمله صورت زائل بعد از عودت و حضور به نام ذکر خوانده می شود. اون معنایی که در ذهن انسان بوده است اونگاه پنهان می شود، محو می شود، بازگرداندن آن به خاطر و وجود این ذکر است. و اگر مسبوق به زوال نباشد ذکر ننامند. ذکر در اونجاست که حتما معنا در وجود مسبوق باشد. همان گونه که عرض کردم این سخنه فیلسوف است در نگاه به ذکر. اما عارفان به شیوه دیگری سخن میگویند. کشاف چنین میگوید: خروج از میدان ذکر، خروج از میدان غفلت به فضا مشاهدت است. تعبیری است فخیم و بسیار لطیف. ذکر خروج از فضا غفلت به میدان مشاهدت است. به واسطه غلبه خوف یا زیادی حب، این عارف انگیزه را یا خوف می‌داند یا رغبت، همان گونه که قرآن همگاه چنین می‌گوید. و گفتند از ذکر و بساط العارفین، ذکر سفره عارفان است و نصاب المحبین، و اون عامل نصاب و سنجش اهل محبت است، و شراب عاشقین، اون عامل سکر و مستی اهل عشق است. و بعضی گفتند از ذکر و الجلوس علا بساط الاستقبال بعد اختیار مفارقت الناس، ذکر آن است که انسان بر بساط متقابل و رویاروی محبوب می نشیند بعد از اون که از غیر محبوب روی بر می گرداند. این هم تعریفی است برای ذکر. اشاره کردم کشاف صفحه 512. اما هنگامی که سراغ قرآن می آییم، اولین نکته‌ای که باید تذکر دهیم خدمت دوستان این است که اساساً ما آدمیان دو مشکل عمده داریم که قرآن به این دو مشکل ما می پردازد. یک، ناآگاهی و نادانی ما انسان هاست. استنکافی از ندانستن نداریم و آگاهیم که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند ما را از بطن مادر به در می آورد و حال اینکه هیچ نمی دانیم. اونگاه و علمک ما لم تکن تعلم، علم الانسان ما لم یعلم، به انسان می آموزد آنی را که انسان نمی داند. انبیاء الهی معلمند، می آیند که جهل انسان را بردارند از میان و بزدایند. در کنار جهل و نادانستن، مشکل دومی که ما انسان ها را تهدید می کند غفلت است. در کنار اون جهل غفلت. غفلت به معنای ندیدن و عدم التفات به داشته ها و موجودی است که انسان ها دارند و برخوردار از آن هستند. این دومی مشکل ما انسان هاست. و چه زیبا میبینیم که باز مردان بزرگ الهی و معلمان بشری کار دوم کارستانی که با انسان میکنند این است که آدمیان را از غفلت به در میآورند. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. انبیا می آیند که ذکر رو به بشر منتقل کنند، او را تذکر دهند، یعنی از غفلت ها به در آورند، این سیاهی و تیرگی غفلت رو بزدایند و کاری کنند که انسان ها سوگمندانه زیر لب زمزمه نکنند که به غفلت عمر را طی می کنم طی، بهار عمر را دی می کنم دی. این مردان بزرگ زدایندگان ظلمت‌های غفلتند و پیام‌آوران و مبشران ذکر و تذکر. پس این دو نکته وجود دارد. به همین خاطر گاه می‌بینیم که اساساً از وحی تعبیر به ذکر می‌شود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند قرآن رو سراپا ذکر می‌نامد و آورنده اون رو هم ذکر میگوید، کمون که در سوره مبارکه طلاق خداوند سبحان پیامبر رو ذکرن رسولا به عنوان ذکر یاد میکند از پیغمبر مکرم اسلام. وجود پیامبر ذکر است، وحی آسمانی ذکر است و زداینده ظلمت‌های غفلت از جان و وجود ما آدمیان. این یه دورنمای نگاه قرآنی است به بحث ذکر، اما زیبایی کار از اینجاست که ببینیم در قرآن نسبت به ذکر خداوند سبحان چه نکاتی رو مطرح می‌کند. و با توجه به فرصتی که ما در دست داریم و علل قاعده بنابراین است که بحث رو یه بسته مشخص منظمی قرار بدیم و تقدیم دوستان و بزرگواران، من مجموعه آیات مرتبط با این بحث در قرآن رو به 8 سرفصل و 8 بخش تقسیم کردم که حدود بیش از 20 آیه در قرآن در این 8 تقسیم گنجانده می شود و با شما عزیزان این نوبت در میان می گذاریم. اولین نکته این که در مورد ذکر در قرآن وجود دارد اهمیت ذکر است. بسیار نکته لطیف و زیبایی است. البته یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک، اما به مقداری که اینقدر هم گر نگویم ای سند شیشه ی دل از ضعیفی بشکنم، مقداری که امکان باشد من بحث رو تقدیم میکنم. اهمیت ذکر رو ما به این شیبه در قرآن میتوانیم ببینیم و بیابیم. استهزار دارند عزیزان در میان موضوعات دینی، اهم موضوعاتی که به ما معرفی میشود به عنوان رکن دین، اساس ادیان الهی، پایه عمده تمام راهکارهایی که پیامبران الهی تعلیم به بشر دادن به بیان آموزه‌های دینی، بحث نماز است. هیچ تردیدی هم در این جهت نیست. یعنی شما از اون پیامبر اول که نگاه میکنید تا پیامبر آخر، انبیا آمدند اون شاهراه ارتباطی بین انسان و خداوند رو بگشایند و نام این شاهراه رو صلات نامیده است خداوند. این صلات است. اگر ابراهیم میگوید، اگر نوح میگوید، اگر موسی میگوید، اگر عیسی، تمام این انبیاء الهی کار خودشون رو در صلات و زکات خلاصه میکنند. همان که بارها اشاره کردیم که یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست، یک سو ارتباط با خداست و سوی دیگر ارتباط با مردمان و جماعت و خلق. بنابراین نماز اهمیت فوق‌العاده‌ای در تمام ادیان الهی دارد که نه بالاترین مسئله است، هیچ تردیدی نفرمایید، محکم و استوار این رو میتوان ادعا کرد، چون قوام و بنای این امارت به اون پایه‌های مستحکم و عمودی است که این امارت رو نگه می‌دارد و عمود ادیان الهی همین صلات است. این که در زبان بزرگان می‌گویند در صلات و خیر و موضوع ان، بهترین موضوعات در نزد پیامبران الهی نماز است. خیر و موضوع ان تأکید می‌شود. این که در کلمات پیشوایان می‌خوانیم ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، عجب محکی است این نماز. اگر نماز مقبول باشد بقیه اعمال مقبول است، اگر نماز مقبول نباشد بقیه اعمال هم مقبول نیست. حالا من این رو چرا عرض میکنم خدمت عزیزان؟ برای این که میخواهم عرض کنم نماز در کنار ذکر مقدمه است نسبت به ذکر. ملاحظه بفرمایید، اهمیت ذکر رو از 2 تعبیر قرآنی به زیبایی میتوان شناخت و دانست. در این ارتباط ذکر و نماز سوره مبارکه طه آیه 14 خداوند سبحان چنین مطرح می‌فرماید که هنگامی که موسی به بساط قرب می‌رسد و پای در بزم دوست می‌گذارد، خطاب می‌رسد که اننی انا الله، موسی من همون پروردگار تو و الله هستم، لا اله الا انا، معبودی جز من نیست، فعبدنی و من رو عبادت کن. و عمده شاه بیت غزل عبادت این است دنبال آیه و اقم الصلاة لذکری، موسی نماز رو برپا دار. اما نماز برای چه میخوانی؟ لذکری. این نماز مقدمه ذکر است با تمام اباحت و اهمیتی که نماز دارد، مدخلی است برای ورود به میدان ذکر. فلسفه نماز عمدتاً ذکر. پس این ذکر عجب تحفه‌ای است که این عبادت مهم هم یه راهکاری برای رسیدن به این ذکر است. اقم الصلاه تل ذکر. البته اینجا من جمع علمی است، اگر نگویم جفاست این بحث رو خدمت بزرگواران. در اینجا اگر فرمود اقم الصلاه تل ذکری، اقامه کن نماز را لذکری، دقت بفرمایید ذکر مصدر است، اضافه شده است به اون یه یای متکلم، یعنی برای ذکر من. در اسلوب ادب عرب هنگامی که مصدر اضافه میشه یا به مفعول اضافه میشود فاعل حذف میشه، یا به فاعل اضافه میشه مفعول حذف میشه. اینطور که شما میخوانید این آیه شریفه رو و مردمان به جماعت تفسیر میکنن این است که اقم الصلاة لذکری، یعنی جناب موسی نماز را بخوان لذکری، برای اینکه من را یاد کنی تو. خداوند می شود مفعول، موسی می شود ذاکر، خداوند مذکور. نماز را بخوان که در ذکر من باشی. اما گروهی از اهل دل و ارباب معرفت آیه را به شیوه دیگر تفسیر می کنند، می گویند اقم الصلاة لذکری ایاک. اینجا جای فاعل و مفعول را عوض می کنند. جناب موسی نماز رو بخوان نه اینکه تو نماز بخوانی در ذکر منی، بلکه نماز بخوان تا من در هوای تو باشم، تا من در یاد تو باشم، تا من در ذکر تو باشم. اگر خدای سبحان در ذکر انسان باشد چه اتفاقی میافتد، اینو در قسمت بعدی خواهیم گفت. دومین آیه این که اهمیت ذکر رو بازگو می کند و نشان می دهد و آشنایی به ذهن دوستان عزیز است، سوره مبارکه عنکبوت آیه 45. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کن پیامبر اون چه از کتاب بر تو خوانده شده است. نمی خواهم حاشیه‌ای در سخن ایجاد کنم، اما می دانیم که قرائت خواندن قرآن است، تلاوت خواندن قرآن نیست. تلاوت چیزی فراتر از قرائت است. هنگامی که تلاوت رو با قرائت مقایسه می‌کنیم، تلاوت خواندنی است که به دنبال اون تلو است، چسبیدگی و اتصال، حرکت، مسئولیت. خواندن مسئولانه را تلاوت می‌گویند، هر نوع خواندنی را قرائت می‌گویند. اما وتلو، تلاوت کن، ما اوحی الیک من الکتاب، این کتاب را. و اقم الصلاة، از تمام موضوعات این کتاب چه موضوعی بیشتر مطرح شد؟ و اقم الصلاة، باز میبینید که بالاخره اون شاه بیت صلات است. و اقم الصلاة فرمود و اقم الصلاة، حالا دقت بفرمید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این آیه آشنای ذهن شماست، نماز رو برپا بدار. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جنبه بازدارندگی از فحشا و منکر دارد. این رو میدانیم که نه وجدان کردیم عزیزان. فحشا و منکر زائیده جهل و غفلت آدمیان است. انسان هنگامی که به جهل فرو می رود و به غفلت به دامن فحشا، زشتی های ناپسند و منکر، اون اعمالی که کراهت اجتماعی دارد، شاید جمع بین فحشا و منکر رو در قرآن می توانیم اینطور بگیم، فحشا بیشتر مسائل شخصی است، منکر مسائل اجتماعی است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز عامل بازدارنده از فحشا و منکر است. یه کاغذ ترنسول دست ما دادن پیشوایان دین، گفتند اگر دیدید که نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌دارد، این نماز مقبول است، اگر باز نداشت مقبول نیست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا دقت بفرمایید، ولذکر الله اکبر. پیامبر اگر میگوییم ان الصلاة این نماز، اما ولذکر الله اکبر چیزی است فراتر از نماز که اون ذکر الله است. این نماز مقدمه ایست برای وصول به ساحت و میدان پهناور بیکرام ذکر. ولذکر الله اکبر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید بدانید و ببخشید. والله یعلم ما تصنعون، خداوند میداند اون چرا که شما عمل میکنید. به عنوان اهمیت فکر میکنم که همین دو مورد رو عرض کنیم شاید کفایت باشه، نشان میدهد اون جایگاه ذکر رو در قرآن. اما نکته دومی که در باب ذکر وجود دارد، نکته زیبا پیوند دو سویه ذکر است. این همان بحثی بود که میخواستم اشاره کنم و گذاردم که در این قسمت بحث کنم. سوره مبارکه بقره آیه 152، مشاهده میکنید که چنین میفرماید خداوند، این از لطیفترین مباحث باب ذکر است. فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. فذکرونی اذکرکم، ذکر کنید مرا، ذکر میکنم شما را. میدانید که خداوند در قرآن خیلی از موضوعات رو دو سویه بازگو میکند. عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. ان تنصر الله ینصرکم، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، ان عدتم عدنا. جملات شرطیه دو سویه، یه سهم شما یه سهم خدا. یکی از اون جملات این است، برگردید برمیگردد، کمک کنید کمک میدهد، پیمانداری کنید پیمانداری میکند. در اینجا میفهمد فذکرونی اذکرکم، یاد کنید او را یاد میکند شما را. حالا ببینید، ما که خدا را یاد کنیم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی یه خاک درد تاج سرم، من که تمام وجودم حاجت به ذکر اوست، اما او هنگامی که از من یاد و ذکر کند چه اتفاقی میفته؟ گر نور عشق حق به دل و جامت و افتد به له، کزا افتاد به فلک خوب تر شدی. هنگامی که خدا یه اطلاعی بر بنده خیش بکند و بنده خود رو یاد کند، این دیگه این عبد سراپا الهی می شود و این میشه یه مجسمه‌ای برای نشان دادن صفات الهی در وجود و در هستی. بدون شک جز این نخواهد بود. فذکرونی اذکرکم. پس نکته دوم پیوند دو سویه ذکر است. پایا پای پیش می رویم با خدا، آن چه ذاکریم او ذاکر است. هنگامی که موسی کلیم سوال کرد که خدایا کی تو را یاد کنم، گفت موسی، سوال می کنی کی؟ انا ذاکر و من ذکرنی، هرگاه یاد کنی من تو را یاد می کنم. ما کی نداریم با دوستانمون؟ دوستان ما هر زمان که بیاین در به خانه ما گشوده است و ما آغوش رو برای اینها باز کردیم و ما که بخلی در این جهت نداریم. سومین نکته باب ذکر بدون شک، البته من حیفم میاد باز این جملات زیبا رو هم کمی مختصری به بعض از ذرائفش نپردازم. ببینید، فرق بین ذکر ما و ذکر خداوند چند چیز است. یک، ما خدا را یاد میکنیم چون نیاز داریم، اما خدا اگر ما را یاد میکند از سر بی نیازی است. این دو با هم یکی نیست. دوم، اگر ما خدا را یاد میکنیم یه مقدماتی دارد، اما خدا اگر ما را یاد میکند که مقدمه ندارد کار خدا من. سوم، ما خدا را یاد میکنیم در یاد کردن ما نسبت به خداوند ناخالصی هم گهگاه وجود دارد، اما اگر خدا ما را یاد میکند دیگه در اون یاد کردن ناخالصی نیست. هر چه هست سره است، یاد است، ذکر است و محبت است. سومین نکته ای که در قرآن باز در آیات میبینیم، کثرت ذکر و فزونی ذکر و قرآن به عنوان نشانه عمده ایمان مؤمنان معرفی مطرح میکند، معرفی میکند. به عنوان نمونه میتوانیم به این آیات اشاره کنیم. سوره مبارکه شعرا آیه 227 فرمود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا. چه کسانی در این چند صباح و عمر تباهی در پرونده اونها دیده نمی شود؟ اونهایی که ایمان میارن، عمل صالح میکنن، بعد ذکر الله کثیرا. اونها که ذکر الله دارند، اما ذکر الله باید کجا کفاف کند؟ باده ها به مستی ما باید این ذکر الله کثیر باشد. این لازمه ایمان است که انسان مؤمن ذکر بسیار نسبت به خداوند داشته باشد. چرا؟ کاملا روشن است. ببینید عزیزان، تمام زندگی ما غفلت زاست. خوردن ما، نوشیدن ما، خسبیدن ما، مسائل گاه خاص ما، تعلقات ما، دلبستگی های ما، پرداختن به دنیایی که می دانیم چاره‌ای هم از پرداختن به اون نداریم، که اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بلایی زین درون آشوب‌تر نیست که رنج خاطر از در هست و هر نیست. چاری هم نداریم، با تو همین دنیا به معیشت حرکت کنیم. اما زندگی دنیا برای ما سراسر غفلت میارد. ما نیاز داریم در قبال این غفلت ها به ذکر مدام، به ذکر متصل، به ذکر کثیر. فرمود اینها کسانی هستند که ذکر الله کثیرا منتصروا من بعد ما ظلمو، و بعد از اینکه بر اینها کاستی می شود، خداوند به اینها عنایت می کند و لطف می کند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. آیه دوم که به شکل دستور میاد در این جهت، سوره مبارکه احزاب آیه 41، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. کسانی که ایمان آوردید زیاد خدا را یاد کنید، ذکرتون رو در یه سطح بالایی ببرید. حالا میرسیم به تقسیمات ذکر انشاءالله، اما همین مقدار عرض کنم. ببینید در کلمات اهل دل داریم که از ذکر و مفتاح الانس. شما خیلی ساده عرض میکنم، این قرآن گاهی بر این نقاط عاطفی ما انگشت میگذارد. اذکر الله که ذکر کم آبائکم او اشد و ذکرن. شما دیدید بعضی ها پدرشون فوت میکنند، این پدر دلبند، این مادر عزیز فوت میکنند، نمیشه 24 ساعت بر اینها بگذره و در حضور دوستان، کسان و خیشان نگویند مرحوم پدر اینطور میگفت، مرحوم مادر بزرگ ما اینطور میگفت، مرحوم مادرمون این کار رو میکرد. یعنی این دلبستگی ها و وابستگی ها موجب میشه هی یاد اون محبوب رو بر زبان جاری میکنند اگر سفر کرده است. خیلی از دوستانی که شما دارید و اینها واقعا براتون عزیزن، میشه در 24 ساعت اسم اینها رو بر لب جاری نکنید؟ هر که بیشتر اونها رو دوست دارید، بیشتر یادشون میکنید، بیشتر در هوای اینها فرو میرید، نامشون رو با هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب. هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی است، با احترام و ادب و با درود و تحیت یاد میکنید. خود کثرت ذکر نشانه محبت است. از ذکر و مفتاح الانس، ذکر کلید محبت است. گفت من احب شیئاً، خیلی زیباست، من احب شیئاً اکثر از ذکره. هر کسی یه چیزی رو، یه کسی رو دوست داشته باشه، زیاد از او یاد میکند. گفت که حال هیچ آشنا نمیپرسی یا که از حال ما نمیپرسی. بالاخره انسانی که دلبستگی دارد که نمیتواند در هوای محبوب نباشه و نپرسد، و باید ذکر کند و باید یادآوری کند. حالا کسانی که به درجه ایمان میرسن اشد و ذکرن میشن، این مقام ذکرشون بالا میاد. اینها ان الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، این میشه ذکر کثیر و ذکر بسیار. چهارمین نکته آثار ذکر است. این خیلی لطیف است عزیزان، این بخش از آیات قرآن که به عنوان آثار ذکر در قرآن مطرح میشه بسیار قابل توجه است. اولین نکته این که دیده میشه در اینجا به عنوان بحث آثار ذکر، سوره مبارکه انفال آیه دوم، انما المؤمنون. میدانید مؤمنین چه کسانی هستند؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنین کسانی هستند که وقتی یاد خدا برده می شود، ذکر خدا می شود، اثر این ذکر در دلهاشون اینه، خداوند داره اثر ذکر رو مطرح می کند، اثر ذکر این است که وجلت قلوبهم، دلهای اینها وجل می یابد، یه دلواپسی شیرین در دلشون میاد. گاهی دلتون برای کسی تنگ شده، اما در اینی که دلتون تنگ شده، دلتنگید، نگرانید، اما یه عشق مرموزی، یه محبت رازآلودی در دل این دلواپسی و دلواسه نهفته است. نام این وجل است، همان که خداوند و هم من خشیت ربهم مشفقون. دیدیدین وقتی روشنی و تاریکی با هم مخلوط میشه این رو میگن شفق، وقتی عشق و محبت همراه میشه با یک کمی دلواپسی و دلنگرانی، میپذیرد نمیپذیرد، راه میدهد راه نمیدهد، هنگامی که چنین حالتی دست میده این میشه وجل. از آثار ذکر در وجود انسان حالت شوریدگی است، جلای دل و جل جان از آثار ذکر، از زیباترین آثار ذکر در آیات شریفه قرآن. دومین اثر طبق خود آیات شریفه برون رفت از مشکلات و وساوس شدید شیطانی است. سوره مبارکه اعراف آیه 201: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. میدانید کسانی که با تقوا آشنا هستند وقتی شیطان اینها رو مس میکند، طائف من الشیطان، اینها به ذکر پناه میبرند و از ذکر، از دام شیطان به در میروند. من این رو یه توضیح مختصری بدم خدمتون. یه وقتی انشاءالله اگر فرصت باشد، گمان میکنم لازمه واقعا ما یه نگاه دوباره ای به شیطان و ابلیس در قرآن داشته باشیم. گاهی به شوخی عرض میکنیم به دوستان که شاید شیطان دیگه نیاز به شناسایی ندارد، چون یه اون با او همدم و همراهیم. اما خب واقعا نیاز به اینه که طبق اون گزارشاتی که خدای سبحان بازگو میکنند، به بیان یه دشمن شناسی است. اگر نگاه جدی تر به قضیه بکنیم کاملا قابل توجه است. اما تأثیرات آنی شیطان در وجود انسان شگفت‌انگیز است. این سوارکاران قدیمی هنگامی که سوار اسب می‌شدند و اون چابکی و چالاکی رو می‌خواستن در اسبشون ایجاد کنن، انتهای چکمه‌شون، این چکمه سوارکاریشون، یه تیکه آهنی رو در پاشنه قرار می‌دادند و هنگامی که می‌خواستند اسب رو بشتابانند، می‌زدند به زیر این به اصطلاح شکم اسب، می‌کند اسب حرکت می‌کند. به اون آهن درون پاشنه مهمیز میگفتند. مهمیز، این اماله میشد مهماز، مهمیز، اینو میگفتند مهمیز. مهمیز از ماده همز میاد. همز یعنی حرکت ناگهانی، یعنی همین مهمیز زدن. به قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین. پیامبر خودت هم بگو، بگو پناه میبرم از مهمازهای شیطان، از این همزهایی که شیطان میکند. یک مرتبه نشستن مثل لیلی و مجنون در حال صحبت کردن این زن و شوهر، یه مرتبه میبینی چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست، آن بینی بشقاب پرنده رو هواست. اوضاع جور دیگری میشه، اصلا جنگ مغلوبه میشه، شرایط عوض میشه، اصلا جور دیگری است. این مهمیز رو میزند شیطان. یه مرتبه میبینید یه انسان عرض به خدمتون درست سربراهی شیخ صنعان میشه، میبینی جور دیگری میشه اوضاع، اصلا حالا هوای دیگری پیدا میکند. عجیب از راهکارهای شیطان به گزارش قرآن. در اینجا فرمود اذا مسهم طائف من الشیطان. طائف از ماده چی میاد؟ از ماده طوف. طوف حرکتی رو میگویند که نقطه شروع آن نقطه پایان آن است. لذا نوعا طوف رو حرکت تدویری میگویید. و به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در درون چه کردی؟ تو که در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ طائف من الشیطان. وقتی شیطان میاد طوف میکنه، میگیرد. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. پیش رو می نشینند، پشت سر، راست، چپ، چهار سوی ما رو محاصره میکنند. حالا برای برون رفت از این شرایط قرآن میگد یه جماعتی هستن که اینها هنگامی که طائف شیطان میاد تذکرو، اینها با ذکر خودشون رو فارغ میکنن، از نشانه های ذکر و از آثار ذکر به درآمد آدمی، برون رفت آدمی از دام شیطان و وساوس شیطانی است. سومین اثر ذکر طبق خود آیات شریفه قرآن، چه خوب از همون آیه‌ای رو بازگو کنیم که نوعاً برای دوستان آشناست، سوره مبارکه رعد آیه 28: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. این دیگه اون شاه بیت. کسانی که ایمان آوردن و مطمئن شد دلهاشون به ذکر خدا، بدانید که چاره نیست، دلها به ذکر خدا مطمئن می شود. سومین اثر ذکر اطمینان دل، قرار جان، همان که از تناقضهای دل پشتم شکست. در سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار. بیقرارم، بیقرارم، بیقرار. ذکر دل رو طمأنینه میدهد. بگذارید این رو من یه قدری بکشایم خدمت عزیزان. آیه شریف اینطور بازگو میکند که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم. کلمه قلب رو خداوند اینجا مطرح میکنه. استهزار دارید؟ قلب از ماده تقلب میآید، یعنی واژگون شدن. جان و روح آدمی قلب است جان برادر، یعنی چه؟ یعنی این وجود ما مدام در حال زیر و رو شدن است. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. ان مثل قلب المؤمن که مثل ریشت فی فلات یقلبه الریاح یمینا و شمالا. باد میاد این دانه پر رو این سونسو میکنه در بیابان. در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان. قازغان به ترکی همان دیگ است، پاتیل به اصطلاح عرفی محلی ما. این آب رو ریختن داره تو این دیگ زیر رو میشه. این جان و قلب ما چنین حالتی رو داره. قلب مدام زیر رو میشه. گاهی محبت است، گاهی بغض است، گاهی شادی است، گاهی غم است، گاهی گرفتگی، قبض، بس. عجیب است این حالات انسان. این پس در ذات ماست. قلب داریم ما اصلا. ما سمی القلب الا من تقلبه و الرأی و یعظب و الانسان و اطوارو. عجیب گفته است این شاعر عرب. حالات ما همین تفاوت ها به گفته حوال ما برق جهان است چنین حالاتی رو دارد. چه بکنیم؟ آیا این قلب میشه آرامش کرد؟ عزیزان، دنیا دنبال آرام کردن همین قلب بوده است از دیرباز تا امروز. بشر این در زده است، اون در زده است. ببینید خیلی از توجهاتی که ما انسان‌ها به خیلی از مسائل تو زندگی داریم برای همینه. یعنی ما دنبال آنیم که آرام کنیم این تشویش ها رو و این زیر و رو شدن ها رو. یکی میخواهد با تکیه بر زر و تمکنات اقتصادی چنین کند. اون دیگری با تکیه بر زور و اقتدار خودش میخواهد چنین کند. با سلطه، جهانگشایی، زدن، بستن، گرفتن میخواد اون آرامش رو برای خودش، اون اطمینان رو بیاورد. اون دیگری با مظاهر دیگه، پرداختن به بعض از مسائلی که میبینید، بیمه ها باز کنن، پرداختن به بعضی از موتها، به بعضی از جلوه ها و مظاهر ظاهری زندگی، همه به نوعی حاکی از این تشویش و از این حالتیست که آدمیان دارن که به نوعی میخوان این دل رو آرامش کنن. اما این اطمینان دست نمیدهد. این دل، این دل بیقرار من یک جا قرار میابد و بس. خود این واژه رو دقت کنید، کشتی درون دریا در حال تلاطمه. این سو اون سو موج میاد، چپ و راست میاد، کشتی رو این سو اون سو میبرد. لنگر مستحکم قویی میافکنن که میتواند در قبال این امواج موج شکن باشد و به قدرت و سیطره کشتی رو نگه دارد. اینجا عرب میگد اطمئنت سفینه، میگن این کشتی مطمئن شد. چون اطمینان یعنی القرار و بعد الانزعاج، آرامش بعد از طوفان. میگن اطمئنت سفینه، دل ما در طوفان زندگی و این استراب ها حاجت به آرامش دارد و اطمینان دارد. و این اطمینان نمی آید مگر آن که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. هر چیز دیگری رو ما جای ذکر الهی بخواهیم جایگزین کنیم برای قرار دادن به این دل، موقته. یعنی ممکنه بالاخره مرهم موقتی باشد، اما درمان نمی کند این سوز دل رو، این زخم جانکاه جان رو درمان نمی کند. فقط ذکر است که می تواند درمانگر حالات درونی انسان باشد. بالاخره بیقراری های ما از نشناختن هدف است. انسان ها چون نمی دانند به کجا می رند، بیقرارند. ذکر خداوند هدف رو می دهد. بیقراری ما از نشناختن خود است. ذکر خدا خودشناسی می دهد. بیقراری ما از شکست و ترس در قبال مشکلات است. ذکر خداوند پشتوانه دل و قلب می شه برای مقابله با مشکلات. بیقراری ما از تنهایی است، از بیوفایی است. به هر که تکیه کردیم، با نفس هر که در آمیختم، مصلحتان بود که بگریختم. سایه کس فر همایی نداشت، صحبت کس بود رهایی نداشت. دست و دست دست به هر کسی بردادم، دست آوردم دیدم انگشترم نیست. این حال روز جماعتی است که در ضرب المثل ها میگن ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. این بی‌قراری، این بی‌وفایی و تنهایی انسان رو میکشد. اما اون دلی که به ذکر خدا خو میکند میگوید الهی بربی من لی غیرک، همه کس دارد، او را که دارد همه کس را دارد. مازا وجده من فقدک و من لذی فقد من وجدک، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و یاد و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، این سومین اثر ذکر. قسم پنجم و بحث پنجم. در قسمت پنجم و در سرفصل پنجم اقسام ذکر رو در آیات قرآن با هم مرور میکنیم. به طور کلی میتوان گفت که در قرآن کریم ما دو نوع ذکر ابتداعا داریم، باز این رو تقسیم میکنیم. یک، میتوان گفت ذکر، ذکر زبانی و لفظی است. دوم، ذکر قلبی و نفسی است. آیات شما لحظه بفرمایید. سوره مبارکه انعام آیه 121، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. من تعمدن این آیه رو انتخاب کردم، یکی دو تا آیه مشابه داره، من این رو انتخاب کردم. ولا تأکلوا، نخورید مسلمانان از آن چیزی که اسم خدا بر او یاد نشده است. این چه حکمی رو داره مطرح میکنن؟ اونی که فقیهان میگویند ذبیحه، یعنی میخواهند یک گوشتی رو، حیوانی رو استفاده کنید، بالاخره این حیوان جان دارد و ملک الهی است، برای تصرف در این ملک حاجت به رخصت گرفتن از خداست. رخصت گرفتن از خدا این است که نام اون رو ببرید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بگید الله اکبر، یه چیزی بگید، اونگاه کارد رو بیاورد و زیر گلوی این گوسفند این گلو رو جدا کند. این میشه شرط حلیت این گوش برای من مسلمان، اینه که نام خدا برده بشه. شروطی دارد، یکی این که قرآن میگوید، اینه که نام خدا باشه. حالا ببینید این چه نامیست، این چه ذکریست. این قسم اول ذکر، ذکر لفظی. اگر یه عارف بالله، یه شخصیتی مرحوم از جوادهای ملکی تبریزی بیاد، مثلا حضرت امام، اینها بیان و کارد رو به دست بگیرن، فرض داریم میگیم بالاخره مرحوم از جوادها بیان و کارد رو بگذارن زیر گلوی این گوسفند، لب رو ببندن، فرو برن در اون ذکر خفی و باطنی که دارن و این گوسفند رو ببرن، آیا خود ایشان لب خواهند زد به این گوسفند؟ خیر. اما این بنده خدای سلاخ کشتارگاه سنتی مشهد که صبح نماز صبحش هم که نخونده، مثلا فرض کنید گوشه چشمش همه چیزهایی داره، بلاخره میاد تو صندوقخونه و کارد رو از همون کمربند چرمیش در میارد و میکشد بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر میزند و بعد مرون از جوادهای ملکی میخورند این گوشت را. یعنی چه؟ یعنی ذکر لفظی. این حکم فقه هست که عرض میکنم با حکم تمام متشرعان و دینداران. یه نوع ذکر داریم عزیزان، ذکر زبانی است و اثر دارد. ذکر زبانی اینجا خداوند نمونش داره مطرح میکنه، اگر هزار جور ذکر باطنی باشه این گوسفند حلال نمیشود گوشتش، اما اگه به زبان آورده شد این حلال میشه. پس ما ذکر لفظی و زبانی داریم، به تأثیر هم دارد. این یه نوع ذکر است، ذکر زبانی. و این میدونید یه مقداری نمیخوام حمل کنم بر مسائل تلقین و بحث های روانشناسی، اما بالاخره این هست. یعنی خود گاهی من به مزاح عرض میکنم به دوستانم سر کلاس، میگم که شما از فردا تسبیح دستتون بگیرید بعد از نماز صبح 100 مرتبه بگید لیلا 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 لیلا، تا 40 روز اگر بگید لیلا بعد احساس میکنید که عرض به خدمتتون یه تعلقی به لیلا دارید، مثلا عرض بفرمایید. خود این زیادی ذکر و یادآوری این تأثیر در روح انسان میگذارد، مخصوصا این که نام نامه دل نوازی باشد، گوش نوازی باشد، نامی باشد که یه شوری به انسان بدهد این کلمه. پس ذکر زبانی این نمونه آن، ذکر لفظی. اما این ذکر، ذکر مقدماتی است. الان عرض میکنم خدمتون، نوع دوم ذکر، ذکر قلبی است. در قرآن سوره مبارکه اعراف آیه 205 فرمود وذکر ربک فی نفسک، پیامبر یاد کن خدایت را در نفست. این میشه ذکر چی؟ ذکر نفسی. خدایت را در نفست و دلت یاد کن، نه بر زبانت. وذکر ربک فی نفسک. این ذکر قلبی است، ذکر باطنی است. بعد به دنبال آیه هم خیلی زیباست، تضرعاً و خیفه. اینو هم با تضرع یاد کن خدا رو در دل. تضرع از ماده زراعه میاد، زراعه یعنی شدت الحاجه، یعنی در اوج نیاز، یعنی واقعا حس کن که تمام وجودت نیاز داره، سلول سلولت به او، و بگو هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. با این شور و با این نیاز بخوان او را در جان. و خیفه، گاهی هم محبت او تو را میگیرد، یادش میکنی. این خیفه دون و دونم جهر من القول، و گاهی هم ممکنه این با حالت جهر قول نباشد، نیاز به صدا بلند کردن نیست. بالغدب و بالآصال ولا تکن من الغافلین. صبحگاهان بگو، شبانگاهان بگو، و از غافلین مباش. این ذکر دومی. حالا اینجا التفات بفرمایید. به طور کلی با توجه به این دعایه من این تقسیم را عرض میکنم. ما 4 نوع ذکر داریم عزیزان، 4 نوع ذکر داریم، 4 حالت برای ذکر داریم. 1، این که انسان ذکر میگوید بر زبان، اما شعر میگویم و معنا ز خدا میطلبم. دیدید بعضی از این خدای حفظ کنه، نمیخوایم تحقیری توهینی نیست، بعضی از این متدینین قدیمی پیرمردهای بامزه عرض به خدمتون به اون شکل و تیپ خاص مقدسی که دارن، میبینید همینطور دارن مثلا پای این منبر آقا شنیدن تخ 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 میزنند و سری هم ذکر میگن، بعد هم ذکر میگن، هم تسبیح میگن دارن، هم اینطوری طوری میکنن وقتی آقای چیزی میگن مثلا فرض. این ذکر لفظی است، یعنی با زبان دارن میگن، اما بین این ذکر و دل ارتباطی نیست. ذکر منقطع از جان و دل است. این یه نوع ذکر. آیا خاصیتی ندارد؟ نمیشه که بی خاصیت باشه. عذرخواهی میکنم، ببخشید، اگر این کلام زشتی رو الان بر زمانش به جای این ذکر جاری کنه اثر نداره؟ اثر منفی میگذاره؟ پس این نام نیک هم اثر مثبت میگذارد، اما کم خاصیت است. دارویی است که کم اثر میکنه، این دوزش خیلی پایینه، این کم اثر است. نوع دوم ذکر، هنگامی که ذکر گفته میشود اما سرمنشأ این ذکر جان است، یعنی لب داره میگه یا مجید و یا حمید و یا غفار و یا حنان و یا منان و یا متعال، اما همینطور که میگه دل میشورد، به هیجان میاد، به قلیان میاد، جان آتش میگیرد، دوست میدارد. سبحان قدوس رب الملائکه تبرو. همینطور که میگه حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این ذکر دوم است که زبان و دل با هم به جنبش در می آید. اما هر دو این ذکری که عرض کردم اسم اینها ذکر عامه، این ذکر عامه است. نوع سوم آن است که در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. لب فروهشته است، فروبسته است، اما این دل آن به آن و لحظه به لحظه در حال ذکر است، در حال توجه است. یعنی چه؟ این ذکر قلبی، این ذکر متصل. ببینید ذکر زبانی گاه هست و گاه نیست، میشه ذکر منفصل. اما وقتی ذکر در درون رفت اسمش رو میگذارن اهل دل ذکر متصل، یعنی این پیوسته است. این چه ذکری است که در درون نوع سوم؟ بذارید همینجا نوع سوم یا توضیح بدم بعد نوع چهار عرض میکنم که اوج این نوع سوم است. ببینید عزیزان، معنای ذکر تذکر لفظی نیست. در کل این آیاتی که خدمتون خوندم یه جملش اینه، یه گوشش اینه، اما معنای حقیقی ذکر اون تذکر و توجه باطنی است. دریغم میآید که استفاده نکنم از نورانیت سخنان پیشوایان دین و یه حدیث رو میشه بگم، اما متنش رو بخونم خدمتتون، فکر میکنم حلاوت بیشتری دارد. فرمود که مبتلی المؤمن بشیء اشد علیه من خصال ثلاث. هیچی برای مؤمن از این سه چیز سنگین تر نیست، مبتلا میشه، آزمون دارد با این سه چیز، به بسیار دشوار است. قیل ما هنه چیست اینها؟ قال المواسات و فی ذات الله، اینه که برای خدا با دیگران مواسات کند. مراد از این مواسات مسائل اقتصادی است، یعنی در مسائل اقتصادی برای خدا به بندگان او فرصتی بدهد. یعنی صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در بیش بینوار رو نسب العین قرار بده. این روشنه، چون ما آدمیان در مسائل اقتصادی بخلهای ویژه‌ای داریم، گشاده دستی در کار همه ما نیست. این خصوصیت هست در بین انسان. آدمیان حاضرن که همراهی و مواسات رو به شیوه زبانی با هم داشته باشند. همدردی بالاخره ممکنه نشر اطلاعی هم آگاهی هم میکنیم، مثلا در یه جایی هم میگیم، تسلیتی هم به برد میزنیم. اما اگر همینجا الان خبر بدن که بالاخره این دوست عزیزی که الان شما در اظهار همدردی میکنید، الان خانواده این موندند برای اصلی ترین احتیاجاتشون موندن، چند نفر دست بالا میکنن؟ میگن ما هم هستیم. و قلیل من عبادی الشکور، کمن کسانی که در مسائل مالی به صحنه بیان. اگر دعا کنید، دعا بخواهید، التماس دعا، میریم حرم مطهر براتون دعا میکنیم مریضتون خوب بشه. اما اگر حساب بانکی بدید، محبتتون از دل ما خواهد رفت. این نمیشه. نه، المواسات و فی ذات الله، مواسات الاخ فی المال. دوم، ول انصاف من نفسه، اینی که با دیگران به انصاف رفتار کن. یعنی من معلم که میام سر کلاس به این دانشجو نگاه میکنم، واقعا ببینم این چه توقعی از من داره. یعنی به عنوان یه معلم دیگه، به عنوان یه استاد داره نگاه میکنه. آیا من مایه کافی رو الان تحصیل کردم برای اینکه یه ساعت و نیم سر این کلاس بنشینم، بایستم، صحبت کنم؟ یا باری به هر جهت من انصاف بدم که وقت این کلاس 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر رو من چطور میخوام بگیرم؟ این انصاف است. من خودم رو جای اون دانشجو بگذارم و این نگاه رو داشته باشم که چقدر برای من اهمیت داره این لحظات جوانی و عمر من. از اون طرف اون دانشجو بگه خب بالاخره این معلم زحمت کشیده است، عمرش رو گذاشته، سالها تحصیل کرده است، چرا من نباید از دانشش و علمش استفاده کنم و وقتی این کلاس رو درست صرف نکنم با آموختن و اندوختن؟ این چه انصاف. اگر تمرین کنیم هر کدام خود رو جای اون دیگری بگذاریم در زندگی، نام این انصاف است. بعد میتونیم موفق باشیم. فرمود ولی انصاف و من نفسه. اما اون نکته مراد من و استفاده من، و ذکر الله کثیرن و یا ذکر الله علی کل حال، همیشه یاد خدا کردن و یاد خدا بودن، ذکر زیاد. بعد سریعا مثل این که در ذهن مخاطبان اومد که خب الان مشکلی نیست، ما میتونیم اینو بگیم فلان اینها، فرمود اما و انی لا اقول لکم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. من نه من این کلماتو نمیگم، مراد من از ذکر اینها نیست. ولکن ذکر الله عندما احل له و ذکر الله عندما حرم عليه. اگر اولی رم فعل بخونیم، ولکن ذکر الله عندما احل له و ذکر الله عندما حرم عليه. ذکر الله، اون ذکر قلبی دائم، اینه که انسان در اقدام به هر عملی متوجه است وظیفه خود رو نسبت به خداوند. آیا من میتونم وارد این کار بشم یا نه؟ آیا این جواب رو میتونم بدم یا نه؟ آیا این انتخاب برای من درست است یا نه؟ اونی که غفلت در درون نباشد، این ذکر باطنی است و ذکر قلبی و اون ذکر متصل است. پس شد یک، ذکر زبانی بدون دل. دو، ذکر زبان و دل. سوم، ذکر دل بدون زبان. این رو گاهی اهل عرفان میگن مناجات روح. میتونید حداقلش رو در حد همون ذکر لفظی درونی تمرین کنید. یعنی واقعا ببینید میتونید یه رو بنشینید فقط ذکر درونی بگید. این مناجات روحه. قسم چهارم این است که نه ذکر در دل است، نه ذکر بر زبان است. یعنی چه؟ این که پس ذکر نیست. نه، این عین ذکر است. ذکر کجاست؟ وقتی که غفلت باشد. اگر انسان به جایی برسد که در وجودش هیچ غفلتی نباشد، پس تمام وجود او چیست؟ ذکر. میشه اتحاد، به تعبیر اهل عرفان میشه اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور، میشه تمام وجود انسان ذکر. بعد این همانه که خدا به پیامبر میگه ذکرن رسولا، پیامبر میشه ذکر، اصلا نام پیامبر میشه ذکر. یعنی دیگه این وجود به جایی رسیده است که نامحرمی هرگز در این خانه ندارد و پا ندارد و تمام وجود این متحد با ذات مذکور است. ما چهار نوع ذکر داریم به این معنا. قرآن این اقسام رو در این آیات مطرح فرمود که اشاره کرد. این اقسام ذکر. البته یه نکته دیگه هم داریم که یه ذکر عوام و یه ذکر خواص هم در قرآن داریم. این هم بد نیست عرض کنم. گاهی خداوند ما را به ذکر نعمت‌های خودش یادآوری می‌کند. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ، یاد بیارید نعمت‌های خدا رو بر خودتون. یعنی توجه و ذکر نعمت است. این مربوط به عوام است، عام است. اما خواص نیاز به ذکر نعمت ندارن. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اونها به ذکر ربن. گاهی خدا میگه وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اسم خدات رو بگو. گاهی میگه وَذْكُرْ رَبَّكَ، خود خدا رو یاد کن، نه نام او را. این دو سطح متفاوت از ارتباط با حضرت باری تعالی و خداوند سبحان است. قسم ششم از بحث رو میتوانیم پایان ذکر بگیم. این رو توضیح دادم الان خدمتون. یعنی انسان به جایی میرسد که دیگه خود وجود انسان میشه چی؟ میشه ذکر و میشود اون مقام وصل، مقام پیوند، مقام فنا و امثال. هفتمین بحث، بگم این دو قسم رو تمام کنم. هفتمین بخش از ذکر، دقت کنید، به تذکر میرسیم. از ذکر به تذکر منتقل میشیم. یعنی ذکر می آید، جان رو می پروراند، چابک می کند، فربهی وجود می آید. حالا این ذکر منتقل میشه، میشه تذکر. بعد میشه که سوره مبارکه زاریات آیه 55، سوره قاشیه آیه 21، خدا به پیامبر میگه فذکر انما انت مذکر، حالا میشه مذکر. یا وذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، این میشه تذکر. دیگه حالا از ذکر میاد به تذکر. آخرین قسم و غم‌انگیزترین قسمت این ماجرا رو که خدمت عزیزان میخوانم، محرومیت از ذکر است. هشتمین بخش، محرومیت از ذکر. اینو با دو آیه عرض می کنم خدمت بزرگواران و به پایان می رسانیم سخن رو. یک، هنگامی که خدای سبحان بسیار غم‌انگیز چنین می گوید، سوره مبارکه زخرف آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. هر کسی که یعش و عن ذکر الرحمن، ببینید یعش و از ماده عش و عشا، به این کسانی که چشمشون خوب نمیدید در کلام عرب عشا میگفتن. عشا این نام شاعریست. عشا یعنی کسی که چشمش خوب نمیبیند، کمبینه. و من یعش و عن ذکر الرحمن، کسی که خودشو به ندیدن و نابینایی از ذکر خدا بزند و التفات به ذکر الهی نکند و فرو رفته در غفلت باشد. میدانید چه اتفاق نامبارکی میافتد برای او، برای غافلان رحم کرده، برای آنها که ذکر دیگران رو بر ذکر حق ترجیح میدهند و میپسندند. کسی که از ذکر، اونم رحمان رو فرمود، نام دیگر رو نگفت، نگفت ذکر الله، ذکر رحمان. چرا؟ چون اون التفات فراگیر خدا رو میخواد مطرح کنه. اگر دوستید، دشمنید، هر که هستید، بیایید به میدان ذکر، ما هم به شما سر میزنیم. اینجا بحث رحمانیت گسترده است. فرمود و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا. نقیز به پوست و جلد روی تخمرغ غیز گفته میشه در کلام عرب. چه خصوصیتی داره؟ تمام این گرفته میشه، میپوشاند این تخمرغ. نقیز له شیطانا، اونها که از ذکر خداوند به در می آیند و کاری به ذکر ندارند، تمام وجود اینها در بست میشه چی؟ در اختیار شیطان. شیطان میاد طرح فراگیرش رو و دام فراگیرش رو بر روی اینها میافکند و میشن سید شیطان، نقیز ده شیطانن فهو له قرین، و دیگه این شیطان دست بر نمی دارد، همراه هست. قرین یعنی دوست ملازم، این همراه دست بر نمی دارد و همیشه اون تسلط خودش رو بر این وجود خواهد داشت. و آخرین سخن، ولا تطر من اقفلنا قلبه عن ذکرنا. عجیب است پیامبر، رها کن، هیچ اعتنا نکن، نه پیروی، نه اطاعت، نه همراهی از اون کسانی که اقفلنا قلبه عن ذکرنا، اونهایی که قلبشون و دلشون با ذکر ما کاری ندارد. پیامبر تو هم به اونها کاری نداری. ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا. البته بعد در ادامه آیه می فهمد ولم یرد الا الحیات دنیا. علت چیه؟ علت این بی‌توجهی به ذکر، فرو رفتن در لذت ها و در خیالات بی پایان دنیوی و گرفتاری هایی است که وجود اینها رو تهدید می کند. ذکر درمان درد ماست عزیزان، همان گونه که فکر معرفت می آورد، ذکر محبت می آورد. همان گونه که ما نیاز به دانستن داریم، نیاز به تذکر داریم. دانستنی های فطری درونی ما دست نمی دهد، رو نمی شود مگر با تذکر. بخش عمده آیات قرآن ذکر است، نه تعلیم، تذکر است. یعنی ما رو بر می گرداند به اون فطرت اصیلمون. ذکر مسیر رو می نشاند، ذکر خود ما رو معرفی می کند، ذکر هدف گذاری در زندگی می کند، ذکر مقصد و مقام رو معرفی می کند، ذکر کلید محبت است. از ذکر و مفتاح الوز، این ذکر گاه بر زبان است و گاه بر دل و جان. و بگذارید که با چند سخن کوتاه بحث رو به پایان ببریم که چقدر زیبا گفته است. والله ما طلعت، از زبان همه شما عرض میکنم، والله ما طلعت شمس ولا غربت الا و ذکرک مقرون به انفاسی. خدای من تعهد میدم با تو، خورشید بر من طلوع کند و غروب کند، من دست از یاد تو و ذکر تو بر نمیدارم. ولا جلست الى قوم احدثهم الا و انت حدیثی بین جلاسی. میخواهم هر کجا که بنشینم و سخن بگویم در میان دوستان، تو دوستترین من باشی و سخن تو رو در میان اون جمع فرو نگذارم. خیلی زیبا گفته است. اما فارسی گویم شما را خوشتر است. گفت ذکر دوست بهره مشتاقان است، روشنایی دیده و دولت جان است و آیین جهان است. یک ذره فزون به دوستی بهتر از دو جهان است. آشناست برای عزیزان که سخنان کیست؟ پیر هرات است. یک ذره فزون به دوستی بهتر از دو جهان است. یک طرفت العین انس دوست خوشتر از جان است. یک نفس در صحبت دوست ملک جاودان است. ذکر همه نه آن است که بر زبان داری، ذکر حقیقی آن است که در میان داری. ذکر همه نه آن است که بر زبان داری، ذکر حقیقی آن است که در میان داری. متشکرم از توجه بزرگواران. السلام علیکم و رحمت الله.